أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. در آستانه ایام فاطمیه، ایام شهادت صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها قرار داریم. انشاءالله خداوند هممون رو مشمول شفاعت آن بانوی بزرگوار قرار دهد و معرفتش رو به هممون نصیب کند و انشاءالله هممون توفیق بیابیم در مسیر آن حضرت و به کلمات اون حضرت عمل کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که این پنج جلسه که انشاءالله از امروز تا روز شهادت که دوشنبه است ما خدمت شما هستیم برای این جلسه در نظر گرفتیم، بیان آیات و نکات تفسیری خطبه فدک حضرت زهراست. چون این بحث کمتر بهش پرداخته شده، این خطبه ارزشمندی که حضرت زهرا سلام الله علیها درباره فدک و به بهانه فدک ایراد کردن، بیش از 20 آیه قرآن در این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها قرائت کرده و بهش استناد کرده. به صورت صریح بیش از 20 آیه از قرآن رو حضرت زهرا در این خطبه ای که مرحوم مجلسی در بهار آورده و دیگران هم نقل کردن چندین شرح، من اونی که فرصت کردم نگاه کنم بیش از 10 تا شرح در واقع مفصل و مختصر فارسی و عربی به صورت مستقل بر این خطبه ارزشمند نوشته شده که به بهانه فدک ایراد شده، اما در بردارنده مطالب عام و فراگیری درباره روزه، درباره نماز، درباره ایمان، تقوا. حضرت تقریبا یک دور آثار اعمال رو تو این خطبه شمرده و به بیش از 20 آیه قرآن صریحا استناد کرده، یعنی آیه خونده و دلیل آورده. منم کمتر دیدم هم تو کتابها هم تو منابر کسی به دیدگاه‌های تفسیری حضرت زهرا پرداخته باشه. اینی که حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به تفسیر آیات، استفاده از آیات در کلامشون، تعریف از قرآن، چقدر در واقع اهتمام داشتن و چقدر استفاده کردن، خودش بحث مهمی است که در این خطبه حضرت هم چند جا از قرآن تعریف میکنه، صفات قرآن رو میگه، هم چندین آیه قرآن میخواند و به این آیات استناد میکنه و هم حرفایی که حضرت میزنه خیلی هاش برگرفته از آیات قرآنه. شما همین نهج البلاغه امیر المومنین علیه السلام رو ببینید، شاید کمتر به این بحث پرداخته شده که حضرت تو نهج البلاغه بیش از 140 تا آیه، بیش از 140 تا آیه تو خطبه های نهج البلاغه استناد کرد. تو نامه 28 نهج البلاغه که به معاویه نوشته و خیلی نامه عجیبی است، من توصیه میکنم دوستان نامه رو ببینید، نامه 28 حضرت این نامه رو به معاویه نوشت. معاویه نامه ای نوشت به امیرالمومنین، بعضی از مطالب ناپسند رو گفت امیرالمومنین در جوابش نوشت معاویه فرق من و تو و فرق ما بنی هاشم با بنی امیه در این است که منا النبی المختار، پیغمبر از ماست، اما منکم از شما شخصیتی که رأس و مطرح در بین ما اول شخصیت جهان خلقت رسول الله، اما اول شخصیت مطرح شما ابو جهل، همونی که با پیغمبر جنگید و مبارزه کرد. این یک فرق ما و یک فرق بین شما که از ما رسول الله و از شما ابو جهل. فرق دیگر آن است که منا سیدت و نساء العالمین، سیده نساء عالمین حضرت زهرا سلام الله علیها از ماست، و منکم حمالت الحطب، اما عمه تو حمالت الحطب، یعنی زن ابو لهب، که حمالت الحطب قرآن هم دارد میگه تبت ید و ابی لهب الوتب، تا اونجایی که زنشو میگه حمالت الحطب، حمالت الحطب و دو تا معنا براش کرده، معروف میگن هیزمکش، میخواست آتش بیاره مثلا پشت خانه پیغمبر آتش بزنه، ولی یکی از شارحین نهج البلاغه یک حرف قشنگی میزنه، میگه حمالت الحطب به این خاطر به زن ابو لهب میگن که این خیلی سخنچین بوده و تو جلسات آتش اختلاف رو زیاد میکرد. حمالت الحطب یعنی کسی که آتش سخنچینی و اختلاف رو تو جامعه ایجاد میکرد. امیرالمومنین در این نامه به معاویه میفرماید فرق ما با شما اینه، از ماست پیغمبر، از شماست ابو جهل، از ماست وجود مقدس زهرای مرضیه، که تو این نامه امیرالمومنین به وجود زهرا افتخار میکنه، و از شماست حمالت الحطب، از ماست جعفر طیار شهید موته، از شماست ابو سفیان. شروع میکنه یکی یکی این فرقا رو که بیان میکنه، خیلی زیباست که ما چه شخصیت هایی داریم، شما چه شخصیت هایی دارید، عتبه از شماست، شیبه از شماست، کی از ماست، کی از ماست. بعد تو همین نامه 28 5 تا آیه قرآن امیرالمومنین میخوانه درای برتری اهل بیت، برای مقام اهل بیت، میگه معاویه من این حرفا رو برای تو نمیزنم چون تو رو لایق نمیدانم که این حرفا رو بزنم، ولی اینا رو میگم مردم بدانن که ما کی هستیم. شروع میکنه آیات قرآن رو خواندن، بیش از 140 آیه در نهج البلاغه امیرالمومنین مستقیم خوانده و بهش استشهاد کرد. خب حیف است ما اینا رو آشنا نباشیم که حضرت زهرا چه مباحث تفسیری داره، امیرالمومنین چه مباحث تفسیری داره، وجود مقدس امام صادق، امام باقر، که اینا کم هم نیست، روایاتش بسیار زیاد. فقط از امیرالمومنین که جمع‌آوری کردن نزدیک یک جلد روایات تفسیری ایشون، خدا رحمت کنه مرحوم آقای قفانچی مسند امام علی رو که جمع‌آوری کرده، نزدیک یک جلدش فقط روایات تفسیری امیرالمومنین علیه السلام است. من قبل از آنی که به این خطبه حضرت زهرا بپردازم، که البته خیلی هم این خطبه بحث داره، واقعا دو سه ماه باید روش منبر رفت، منتها همین 5 جلسه فقط هم میخوام آیات قرآنی که حضرت زهرا تو این خطبه استشهاد کرده اونا رو خدمت شما توضیح بدم. ولی قبل از آنی که بپردازم به بیان وجود مقدس حضرت زهرا تو این خطبه، اجازه میخوام یک تقسیم بندیش از برای شما داشته باشم از تفسیر اهل بیت. خوب دقت بفرمایید، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام آیات قرآن 5-6 جور برای مردم تفسیر کرده. اینو دقت کنید، بحث علمی و دقیقی، من سعی میکنم خیلی ساده مطرحش کنم، مفصلترش باید تو کلاس‌های درس دیگه بحث بشه. تفسیر اهل بیت یعنی این 250 سالی که ائمه در بین مردم بودن، امامت نمودن، یعنی از 11 هجری تا 260. حالا امام زمان ارواح نافدا که به حسب ظاهر با مردم ارتباط مستقیم نداشتن، اما 11 امام بزرگوار و زهرای مرضیه سلام الله علیها، خود پیغمبر گرامی اسلام الان مطرح نمی کنیم چون اون جداست، تفسیر پیغمبر رو در یک جای دیگه باید بحث بشه. ائمه معصومین علیهم السلام چند جور قرآن رو تفسیر کردن، من این امروز برای شما بشمارم، بد نیست که مقداری با منش اهل بیت درباره قرآن آشنا بشه. یک که تعدادش هم کم نیست، تفسیر قرآن به قرآن. گاهی از امام یه آیه رو سوال کردن، خود امام با یه آیه دیگه توضیح داده. مثلا به امام میگن آقا این آیه تناقض توشه، این آیه کلامش پیامش مثلا ما نمیفهمیم، مغضوبون علیهم یعنی چی، ظالم یعنی چی. امام یه آیه دیگه از جای دیگه میخونه، مغضوبون علیهم رو توضیح میده، ظالم رو توضیح میده. از امام میپرسن، قرآن میفرماید کبیره مرتکب نشید، کبائر از کبائر دوری کنید. کبائر چیه؟ امام 15 تا آیه میخونه، کبائر رو میشموره، میگه کبائر 15 تاست: اسراف، قتل، آدم کشی، غیبت، تهمت، هر کدوم هم با یه آیه قرآن. اینو بهش میگن تفسیر قرآن به قرآن، که کسی بیاد آیات قرآن رو کنار هم بچینه. یه وقتی کسی آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، این روایت در جلد 89 بهاره، خیلی روایت مفصلی هم از نزدیک شاید 27-28 صفحه است، خیلی روایت مفصلی. گوه آقا تو این قرآن تناقضه، تناقض بعضی از حرفاش بعضی دیگر رو نقض میکنه. آقا فرمودن مثلا چی؟ سکلت که امک، مادرت به عذاب برشینه، چرا راجع به قرآن اینطور نظر میده؟ تو نمیفهمی؟ تو متوجه نمیشی؟ نگو تو قرآن تناقضه، چه حرفیه میزنی؟ شاید تو فهمشو نداری، ادب داشته باش، بیا بپرس، فورا قضاوت نکن، بگو تو قرآن تناقضه. گو آقا مثلا خدا تو قرآن میفرماید ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، هر که خدا رو فراموش کنه خدا او رو فراموش میکنه، انساهم. یا میفرماید نسوا الله فنسیهم، خدا رو فراموش کردن خدا هم فراموششون کرد. خب یه جا دیگه خودش تو قرآن میفرماید ما کان ربک نسیا، خدا فراموشکار نیست. چطور یه جا میگه ما کان ربک نسیا، خدا نسیان نداره، یه جا میگه نسی الله فنسیه؟ خب تناقض پیدا شده، دو تا آیه رو گذاشته کنار هم، بنده خدا برای شبهه پیدا شده، هیچ اشکالی هم نداره. آقا یه کسی تو آیه قرآن، تو حدیث، تو روایت، تو سیره معصومین برای سوال پیش بیاد، آمده نشسته جلو امیرالمومنین، زمان خلافت آقام بود، روایت در جلد 89 بهار، روایت مفصلی هم هست. چند تا دیگه هم گفت، حالا من هم یکیشو براتون گفت. مثلا گفت آقا شما تو قرآن دارین که خدا بعضی جاها سوال نمی کنه، میگه برید، بعضی جاها سوال می کنه، بعضی جاها خیلی معطل میشه، بعضی جاها میگه حسابا یسیرا، زود حساب رسی میشه. خب کدومه شما قبول کن؟ یه جا میگه یه روزش مطابق 50,000 ساله، یه جا میگه زود حساب رسی میشه، یه جا میفرماید اصلا سوال نمیشه، یه جا میگه زبونا کار میفته، الیوم نختم علی افواههم، هیچ که حرف هم نداره بزنه، تکلمونا ایدیهم، دست و پاها شهادت میدن. چطور یه جا میفرماید هیچ کسی حرف نمیزنه، یه جا میگه میپرسیم جواب میدن، یه جا میگه دستا؟ خب اینا تناقض داره، بالاخره آدم حرف میزنه نمیزنه، آسونه، سخته، طولانیه، خلاصه اومده خدمت آقا، آقا بهش جواب داد، فرمود تو آیات قرآن رو دقت کن، اونجایی که خدا میفرماید مثلا میپرسیم، یه جا میگه نمیپرسیم، یه جا میگه حرف میزنن، یه جا میگه زبونشون از کار میندازیم، چون قیامت مواقفش مختلفه، یعنی جاهای مختلفی، یک جا با زبون حرف میزنیم، یک جا عضو شهادت میده، یه جایی زود رد میشه، یه جایی طول میکشه، تناقض میده. اون جایی که خدا میفرماید خدا فراموشکار نیست، یعنی فراموشی هایی که شما دارید. ما یه چیزی به اون میگن فردا صبح یادمون میره، خدا که اینجور نیست. اما اون جایی که میگه خدا شما رو فراموش میکنه، یعنی رهاتون میکنه. ترکهم، نسیه به معنای ترکه. حضرت شبهه رو پاسخ داد. عرضم این است، گاهی ائمه بزرگوار ما در تفسیر قرآن از خود قرآن استفاده میکردن. امیر المومنین در نهج البلاغه، اونی که به ذهنم از، حداقل دو جا میفرماید ینطق بعضه به بعض. قرآن خودش رو توضیح میده. این کلمه یفسر و بعضه به بعض تو روایت نیامده، ولی ینطق داره، خودش رو توضیح میده. شما نمیدونی صراط الذین انعمت علیهم یعنی چی؟ خودش جای دیگه میگه انعمت علیهم یعنی چی؟ آمد یک کسی پیش امام حسین، یبن رسول الله، الله الصمد یعنی چی؟ قل هو الله احد، الله الصمد. آقا فرمود خدا که خودش داره توضیح میده. صمد یعنی لم یلد ولم یولد، کسی که نه آغاز نیاز داره نه پایانش، نه زاده شده نه میزاید، اصلا نیاز به زایش نداره، نیاز به بفرمایید وابستگی به پدر و فرزند نداره، میشه صمد. صمد یعنی بی نیاز، لم یلد ولم یولد. خب گاهی اوقات یک آیه تفسیرش کنار خودش اومده. اهدنا الصراط المستقیم. و صراط مستقیم چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم. گاهی نه، میگه مغضوب علیهم. تو یه سوره دیگه توضیح میده مغضوب علیهم یعنی چی. میگه مثلا مصداق یهودی هستن، زالین منظور نصارا هستن. عزیزان من، ائمه ما چند جور قرآن رو تفسیر کردن. یک، تفسیر قرآن با قرآن. دوم، تفسیر قرآن با حدیث پیغمبر خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله. من نزدیک شاید 25 مورد 30 مورد پیدا کردم، یادداشتم کردم، مواردی که امیرالمومنین قرآن رو با کلام پیغمبر تفسیر کرده. حالا یا خدمت رسول خدا رسیده عرض میکند یا رسول الله این آیه رو برای من توضیح بدی یعنی چی؟ گاهی اینطوره، گاهی نه. خود پیغمبر امیرالمومنین رو میخواست تفسیر آیه براش میگفت. گاهی هم امیرالمومنین تو حدیثاش میفرماید قال لی رسول الله، پیغمبر اکرم به من فرمود تفسیر این آیه اینه. این میرسوند عزیزان، یکی از منابع فهم قرآن خود قرآنه، یکیش هم کلام پیغمبر است. من یه مثال براتون بزنم. مثلا آیه رو شما شنیدید یمحو الله ما یشاء و یثبت. خداوند یه لوحی دارد به نام لوح محو و اثبات، یعنی هر کسی یه پرونده پیش خدا دارد که خب اونجا مشخصه، با اختیار آدم هم منافات نداره، ولی مشخصه که کی چقدر عمر میکنه. چون تو این عالم هستی یک مواردی سنت قطعی است، مثل عمر. آقا عمر این آقا 50 سال، خب مشخص فلان زمان به دنیا میاد، مشخص. در لوح محو و اثبات خداوند تبارک و تعالی عمر افراد، حوادثی که پیش میاد، مسائل مشخص نوشته شده. اینم که میگن شب قدر دعا کنید، قدر به معنای تعیین مقدرات روزی افراد چقدر، اولادش چطوره، حوادث و وقایع، تمام اینا تنظیم شد. جبرم نیست. حالا میگم چرا. خب ما معتقدیم، خود خدام تو قرآن میفرماید یمحو الله ما یشاء. اینایی که خدا نوشته بعضی وقتا پاک میشه، پاک میکنه. و یثبت، چیز دیگه جاش مینویسه. مثلا 50 سال برای کسی عمر مشخص شده، به دلیلی میشه 30 سال. یمحو الله 50 رو پاک کرد شد 30، یثبت جاش 30 نمیشه. نه، 50 میشه 70، 20 سال اضافه میشه. یمحو الله ما یشاء. قرار بود یه داغی ببینه، یه حادثه یه امسال براش پیش بیاد، به یک دلیلی که حالا دلیلش رو میگم، حادثه رفع میشه، یمهلا رفع میشه و یثبت، جاش مینویسه آرامش سلامت. خب این آیه خیلی آیه پیچیده است، خیلی هم دقیق تفسیرش، یمهلا ما یشا و یثبت، خدا یه چیزایی رو تو اون پرونده پاک میکنه، چیز دیگه جاش مینویسه که ما اسمشو میذاریم بدا. الان هم نمیخوام وارد بحث بدا بشم چون بحث سنگین است. آقا شب قدر برای امسال بنده نوشته بودن مثلا فلان تصادف، داغ فلان کس، اینقدر روزی. خب حالا آیا این 100% دیگه تکون نمیخوره؟ نه، ممکنه کم بشه، یا اگه 100% باشه دیگه آدم میگه خب دیگه ما دعا کنیم که فایده نداره، صدقه بدیم که زیاد نمیشه، رفع نمیشه. یعنی آدم میمانه یه مقداری، از نظر تربیتی اگر ثابت باشه، قابل تغییر نباشه، آدم یه قدری شل میشه، میگه خب اون که نوشته دیگه، بر ما رقم زدن اتفاق بیفته. نه، میگه یمهل لا ما یشا و یثبت. امیر المومن علیه السلام آمد خدمت پیغمبر خدا، یا رسول الله تفسیر این آیه چیه؟ میخوام عرض کنم گای اهل بیت با کلام پیغمبر اکرم، بحث ما عزیزانی که توجه دارید اینه، روش‌های تفسیری اهل بیت، گاهی اهل بیت قرآن رو با قرآن تفسیر کردن. مثال دادم براتون، به امام میگن کبیره که تو قرآن میگه حرامه چیه، امام میشموره 15 تا آیاتش هم میگه. دو، گاهی قرآن رو با کلام رسول الله تفسیر کردن، مثالش همینه، یمهلا ما یشا و یثبت. یعنی چی؟ امیر المومنین اومد خدمت پیغمبر خدا، یا رسول الله این آیه رو برای من توضیح بدید. پیغمبر اکرم فرمود لأغرن عینیک، علی جان چشماتو با تفسیر این آیه روشن میکنم و چشم شیعانتو، و به تو میگم که این آیه یعنی چی. شما میدونید آیات قرآن بعضیش ابهام داره، کلیه، ما نه رکعات نمازی تو قرآن اومده چند رکعته، نه مقدار زکات تو قرآن اومده چقدره. بعضی هم میگن چرا اسم ائمه تو قرآن نیومده؟ بابا نماز که رکن دین است، تعداد رکعاتش تو قرآن، نماز قرآن نیومده. امام صادق فرمود قرآن بناش بر کلیات بوده، مگه رکعات نماز، مگه میزان زکات، چند درصد باید از گندم زکات داد، از عسل زکات داد، از جو زکات نیومده. خیلی آیا احکام حج، شما 7 دور طواف، 7 دور صفا و مروه، کجا تو قرآن آمد؟ کلی آمد، یتبف بهما، طواف کنید بین صفا و مروه، و و و موارد بسیاری که تو قرآن، 500 تا آیه احکام ما تو قرآن داریم، هزاران حکم داریم، از اون باید استنباط کرد. و لذات که قرآن کریم ما معتقدیم یکی از مبیناش پیغمبره، خودش هم میگه لتبین للناس ما نزل علیه. علی جان میدونی یمهلا ما یشا یعنی چی و یثبت؟ خدا بعض چیزا رو پاک میکنه، چیز جاش جایگزین میکنه. یا رسول الله شما بفرمایید، در طول حضور پیغمبر اکرم امیرالمومنین من ندیدم جای یه خطبه مفصلی، یه بیان مستقلی به طور کامل مطیع پیغمبر بود. خودش هم میفرماید مثل بچه شطوری که دنبال مادرش، شما دید بچه شطور مادرش این ور بره این ور بره اون ور بره، وای نمیسته بگه چرا از این ور رفت، نصف را را بره برگرده باش بر میگرده، اصر امه، میگه من اینطوری دنبال پیغمبر بره. هیچ وقت نگفتم چرا، چرا بجنگیم آقا تو صلح حدیبیه فرمود صلح کنیم چشم، بعد جا گفتن چرا، اما امیرم بجنگیم باشه بریم برگردیم، مطیع محض. این قالب این خطبه هایی که از حضرت امیر رسیده، بلکه همش بعد از رحلت پیغمبر خدا. یا رسول الله تفسیر این آیه چیه؟ فرمود علی جان 3 کار باعث میشه یمهل الله ما یشا و یثبت، از صدقت و علا بچه ها. یکی آدم وقتی صدقه میده، بر الوالدین، نیکی به پدر و مادر، و اصطناع المعروف، کار خیر، بار از رو دوش یکی برداشتن، یحول الشقاوة از سعادت، باعث میشه یه نفری که براش شقاوت نوشته بودن تبدیل بشه به سعادت. مثلا یک کسی تو پروندهش نوشته بودن آقایشون شقاوتمند از دنیا میره، نوشته بودن عمرش کوتاه میشه، نوشته بودن این مثلا فرض کنید فلان مصیبت رو میبینه، این سه تا کار باعث میشه اینا پاک بشه، جاش سعادت نوشته بشه. یکی نیکی پدر و مادر، یکی صدقه، و یکی هم کار خیر، اصطناع المعروف. علی جان از صدقت و علا وجهه ها و بر الوالدین و اصطناع المعروف یحول الشقامت از سعاده. امام سجاد هم تو دعاهاش داره، الهی صحیفه سجادی هست مفاتی هم آمده، خدایا اگر منو از اهل شقا نوشتی فکتبنی من اهل سعاده، اونو پاک کن جاش بنویس اهل سعاده. گاهی ممکنه یک کسی یک سرنوشت بدی براش به خاطر وجودش، به خاطرش نوع برخوردش، مثل هور، خب هور اولش به نیت خوب که نیامده بود، اومده راه امام حسین رو بسته بود، اما میبینید ادبش باعث شد که مقابل ابا عبدالله بیاد توبه کنه، مسیر خیر قرار بگیره. ولذا داریم در بعضی از نقلها اینایی که والدینشون رو احترام میکنن، اینایی که دستشون به خیره، بار از دوش مردم برمیدارن، اینایی که سنگ جلو با مردم نمیندازن، آخرش عاقبت به خیر میشن. امام حسن مجتبی میگه پدرم امیرالمومنین به من فرمود بابا هر آدم بدی هم معلوم نیست بد بمیره، کم من شقی ختم له به سعاده. خیلی آدمای بد سعادتمند از دنیا رفت. کی فکر میکنه تو تاریخ شما نگاه کنید افرادی که آغاز بدی داشتن چه پایانهایی داشتن، مثل هشام ابن حکم. هشام یا هشام، این اصلا معتقد جسمیت خدا بود، حتی روایاتی هم ازش نقل شده، حتی گاهی ائمه اطهار تو بعضی از نقلها تندم باش برخورد کرد. مو هشام مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در معجم الرجال روایاتو میاره در مدح و ذم هشام، بعد آخرش نتیجه میگیره که ایشون تغییر منش داد، شد شاگرد خاص امام صادق. هشام اولش اینطور نبود. ابو خالد کابلی که حدیث داریم هر امامی در روز قیامت یک یار مخصوص کنارش هست، مثلا امیرالمومنین علیه السلام با کی میاد؟ امام حسن، امام حسین، یه حواریون و یاران مخصوصی داره. امام سجاد داریم یکی از یاران مخصوصش که باش محشور میشه در قیامت ابو خالد کابلی است. خیلی به امام علاقه داره. ایشون اولش کیسانی مذهب بوده، اصلا امام سجاد رو قبول نداشته به امامت، میگفت محمد حنفیه امامه. پسرم هر کسی شقی بود نگو شقیم میمیره، هر کسم خوب بود معلوم نیست خوب بمیره، کم من شقی ختم له به سعاده. زبیر کسی تو شورای شش نفره نگاه میکرد و عجب آدم خوبی، به نفع امیرالمومنین رفت کنار، در تشییع حضرت زهرا شرکت کرد، تو جنگای صدر اسلام جلو بود، ولی تو جمل که نمیبینی عجب وایساده جلوی سپاه جمل و فرماندهی سپاه جمل رو داره. این است که گاهی ائمه ما بحثمون اینه، قرآن رو با کلام پیغمبر اکرم تفسیر میکردن. اینم دو روش، یک تفسیر قرآن به قرآن، دو تفسیر قرآن به کلام پیغمبر. سوم گاهی ائمه بزرگوار لغات قرآن رو توضیح میدادن، آقا این واژه یعنی چی، این کلمه یعنی چی. مثلا لدلوک شمس از امام سوال میکنن از امیرالمومنین دلوک یعنی چی، قرآن میگه لدلوک شمس، امام فرمود غروب، دلوک یعنی غروب، لغت رو معنا میکنن. گاهی سبب نزول آیه رو میگن، میگه آقا این آیه در فلان موضوع نازل شده. روش های تفسیری اهل بیت مختلفه، گاهی قرآن با قرآن، گاهی قرآن با کلام پیغمبر، حدیثاشو خوندم برات، گاهی توضیح لغت، گاهی بیان سبب نزول. یه نکته دیگه بگم و دعاتون کنم، این نکته خیلی دقیق، گاهی هم فرمایشات ائمه معصومین تفسیر آیه نیست. تفسیر آیه یعنی فهم ظاهر آیه، شما نمیدونی معنای صمد یعنی چی، میری لغت نگاه میکنی، حدیث نگاه میکنی، میگی صمد یعنی بی‌نیاز، یعنی غیر مادی، یعنی غیر وابسته. اینو میگن تفسیر. ولی گاهی امام این خیلی زیاده موردش، منم نمیخوام وارد بحثش بشم، فقط اشاره میکنم خیلی زیاده. گاهی امام آیه رو تعویل میکنه، باطن آیه رو میگه، این غیر از تفسیره. بعضی از این مستشرقین مثل گلزیهر، اون کتاب مذاهب تفسیر اسلامیش، و بعضی از این افراد متعصب گاهی یا کج‌سلیقه تو نویسندگانی که از اهل سنت گاهی کتاب نوشتن راجع به تفسیر شیعه، اینا دقت نکردن. آقا آدم یه حرفی که میزنه یه ظاهری داره یه باطنی داره. همه یه حرف ها اینطوره. شما سعدی شعر داره، حافظ شعر داره، بعضی افراد یه کلمات دارن میگی ظاهرش اینه ولی باطن این کلام یه چیز دیگه است. ببین شما وقتی به کسی میگی آقا مثلا الان کارو انجام نده، ظاهرش همینه اما باطنش ممکنه یه معنای بلندی باشه. بسیاری از اوقات ائمه باطن آیاتو گفتن. دقت کنید، این تفسیر نیست، تفسیر بیان ظاهره، این تعویله. مثلا قرآن میفرماید ان اصبح ماؤکم غورا، مردم اگه یه روز صبح بلند بشید همه آبای زمین فرو بره، یه قطره آب از زمین نیاد بالا، همه خوش میشه، چه کار میکنید؟ فمن یأتیکم بماء معین، کی میخواد برای شما آب بیاره؟ ظاهر آیه است، ظاهرش هم باید برای مردم معنا کنید. این آیه میخواد بگه نعمت آب و قدر بدونید، اسراف نکنید، کفران نکنید، شکر کنید. اگه آب جمع بشه رو کره زمین، الان یک کمی باران کم شده، خوشحالی همه دولت و ملت به تکاپو افتاد، هنوز تأثیرش کامل نشده، چقدر بازار اثر گذاشته. حالا اگر آبای صدا، منبعها، شاخها، این اصف ما کم قورا همش که مرتبه جمع بشه، فمن یعتی کن به ماهد مئید، کی آب گوارا براتون میاره؟ پس آب و قدر بدونید. اینو میگن تفسیر. اما یه باطنی هم داره. امام علیه السلام، امام صادق میفرماید، اینه که به ذهن من روایت از امام صادق میفرماید، اگر امام زمان غایب بشه، امام زمان رو تشبیه کرده به اون آب. چطور آب فرو بره خدا باید براتون آب بیاره، امامم غایب بشه خدا باید امام رو بیاره. ان اصبح امامکم غائبا فمن یأتیکم به امام، کی میخواد امام رو برای شما آشکار کنه؟ این تفسیر آیه نیست، این تعویله، این باطنه. بعضی که تعویل رو نفهمیدن شروع کردن به انکار اینجور روایات. نه، التین و زیتون، التین و زیتون یعنی چی؟ و التین و زیتون یعنی انجیر و زیتون، معلومه نعناش، و التین و زیتون و طور سینین. آقا انجیر نعمت خداست، زیتون نعمت خداست، بقیه نعمت هم نعمت خداست، منطقه این دوتا رو مثال زد. حالا اگر روایت داریم التین امیر المؤمنین، مثلا روایت داریم از زیتون، بعض روایت دارد امام حسن، امام حسین، اینه میخواد بگیم معنای تین امیر المؤمنینه؟ نه، تین یعنی انجیر، زیتون هم یعنی زیتون. منطقه اون باطن آیه چطور انجیر مفیده، مغذیه، جسم انسانو رشد میده، امیر المؤمنین هم شخصیت مفید، شخصیتی که قضای روح جامعه، شخصیتی که در جامعه روح نیاز دارد به امام همونطور که جسم نیاز دارد به انجیر و به میوه. اینو میگن باطن. نمیخوایم بگیم معنای وقتین امیر المؤمنینه، این باطن آیه، تعویله. ظاهر آیه سر جا خودش، که اینجور روایات خیلی زیاده، خیلی زیاد. گاهی عزیزانی میپرسن آقا مثلا اگر فلان کلمه به فلان شخص داریم، آیه نور، همین آیه و سینه و زیتون، لیلة القدر خیر من الف شهر، تو بعض روایات دارن اللیلة فاطمه. یعنی چه اللیلة فاطمه؟ بابا لیلة القدر مگه مخفی نیست؟ شب قدر مگه مخفی؟ زهرا هم شأنش مخفی است. لیلة القدر مگه با ارزش نیست؟ زهرا هم ارزشمند است، شخصیت والا و بالایی. اینا رو بهش میگن تعویل. که بین اون آیه و اون باطن یه مناسبتی است، امام از اون مناسبت استفاده میکنه. همه کلامای ادبای عالم، شعرای عالم، فصحای عالم تلمیح داره، کنایه داره، تعبیر داره. خب دیگه به همین میزان اکتفا کنیم. خلاصه عرضمون این بود، روش تفسیری اهل بیت، گاهی تفسیر قرآن به قرآن، گاهی تفسیر قرآن به کلام پیغمبر، گاهی بیان واژه های قرآن، گاهی تفسیر اهل بیت بیان اسباب نزول، گاهی هم تعبیره. حالا انشاءالله فردا میخواییم وارد بحث تفسیری حضرت زهرا سلام الله علیها بشیم، ببینیم از اون بانوی بزرگوار چه آیات نقل شده که ایشون تفسیر کرده و چه برداشتی افتردم. ملاک بحثمون هم همون خطبه فدکه که این چند روز انشاءالله مورد بحث قرار خواهیم داد. شب جمعه است و شب زیارتی قبر ابو عبدالله علیه السلام و در آستانه ایام فاطمیه. از همین جای سلامی و پیشگاه آقا و مولامون اربابمون ابو عبدالله عرض میکنیم، همون شخصیتی که با قرآن آغاز کرد، با قرآن تمام کرد، سر مقدسش بالای نی قرآن خواند و از مدینه بیرون آمد قرآن خواند، مکه وارد شد قرآن خواند، کربلا وارد شد قرآن خواند، بالا سر شهدا آمد قرآن خواند، شهدا باش وداع میکردن پشت سرشون قرآن میخواند. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه و من ام من قضا نحبه و من ام من ینتظر. تمام وجود ابا عبدالله آمیخته با قرآن بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار فلا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شب عاشورا مهلت گرفت، فرمود عباسم به این مردم بگو من امشب میخوام دعا بخوانم، قرآن بخوانم. من نماز و دعا و قرآن استغفار دوست دارم. با این که از شهادت در قاموس دین ما چیزی بالاتر نیست، اما شب عاشورا رو مهلت گرفت برای دعا و قرآن و عبادت و بندگی. وقتی هم وارد سرزمین کربلا شد، رو به قرائت قرآن کرد، قرآن با گوشت و پوست و خون ابا عبدالله و اصحابش آمیخته بود، از قرآن خونا تجلیل می‌کرد. وقتی آمد بالا سر حبیب ابن مظاهر، فرمود حبیب تو فاضل بودی، تو عالم بودی، تو یک شب یک ختم قرآن می کردی، از قرآن تجلیل کرد. وقتی آمد بالا سر اون غلام، صورت رو صورتش گذاشت، ابا عبدالله از قرآن خان تکریم و تجلیل می کرد، خودش هم با قرآن عرض داشت. برای اهل بیتم این مسئله جا افتاده بود که شب عاشورا، صبح عاشورا، از خیمه های ابا عبدالله صدای قرآن بلند بشه، چون حسین قرآن ناطقه. اما اونی که عجیب بود و زینبم تعجب کرد، صدای صوت قرآن از سر بریده ابا عبدالله بود. زید بن ارقم میگه من در غرفه نشسته بودم، طبقه بالای منزل، یه وقت دیدم سر مقدس ابا عبدالله بالای نی داره قرآن میخونه. اما حسبتن اصحاب الکعبه و الرقیب کانو من آیاتنا عجبا. زینب کبرا تا صدای قرآن داداش و شنید، خطبش رو متوقف کرد. قرآن چه خوانده میشه، به احترام قرآن همه باید ساکت بشن، دیگه سخن نگفت، صبر کرد داداش قرآنشو بخونه. بعدم رو کرد به زر، داداشم حسینم تو که قرآن میخوانی، تو که لبهات به حرکت در آمده، پس یه دو جملم با این یتیمات حرف بزن. من انقدر با اینا سخن گفتم آرام نمیشن. یا اخی فاطمه الصغیر تکلم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بله
بسم الله اعظم یا الله. خدای عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما، جوانهامون عاقبت به خیر بنما، کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم الشأن ما، سلامت، عزت، عنایت بفرما، اموات و زشتگان امام عزیز روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. سلام ما را امشب به پیشگاه ابا عبدالله ابلاغ بفرما، در ظهور مولامون آقامون حضرت ابن الحسن تعجیل بنما، و عجل اللهم فی فرجه.